که مرتب هی چاپ بگیریم ببینیم که خروجی کار به چه صورت هست، اما الان ابزارهای ویرایش متن کاملا به صورت تصویری به ما نشون میدن که آنچه که در چاپ ظاهر خواهد شد چیه، به چه صورته، و چنین ابزاری رو ما تحت عنوان یک نرم افزار ویرایشگر متن ویزی ویگ یا What you see is what you get، یا به زبان فارسی آنچه که میبینید همون چیزی که چاپ میشه هست میشناسیم، یعنی کاملا اون چیزی که شما روی صفحه میبینید بدون تغییر در خروجی ظاهر میشه. پس شما کمک میکنه که بخوایم یه متن اداری، یه نامه، یک متن کوچیک، یه مقاله، یا حتی بعضی از این ویرایشگرهای متن اجازه میدن به شما که حتی یک کتاب بزرگ رو هم توش تهیه بکنید با همه ویژگی ها، قلم های پیچیده، گرافیک های زیبا، همه اینها رو بتونید تهیه بکنید و بتونید اونها رو در قالب مناسب ارائه بدید. تو ایران خیلی وقتا از نرم افزار ورد استفاده میشه که محصول شرکت مایکروسافت که یک نرم افزار تجاری هست و بالاخره تو کشور ما به دلایل مختلف امکان خریدش وجود نداره، معمولا تو کشور ما داره به صورت گسترده به طرق دیگه استفاده میشه، اما جایگزین‌های خوبی هم وجود داره اینجا، جایگزین‌های متن باز و رایگان که مردم میتونن از اونها استفاده بکنن. نرم افزارهای متن باز اینجا باز یکی از راهکارهای مناسب هستن، یعنی در کنار ده ها نرم افزاری که به صورت انحصاری توسط شرکت ها تولید شدند و قابل استفاده هستند و معدودی از اونها تونستن به موفقیت ویژه دست پیدا بکنن، نرم افزارهای متن باز خیلی نرم افزارهای خوب و مناسبی هستن. نمونه هایی از اونها رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، اوپن آفیس و لیبر آفیس دو نرم افزار اداری خیلی خوب هستند که مجموعه نرم افزار اداری هستند که بسیاری از نرم افزارهای انحصاری رو معادل سازی کردن، یعنی شما در کنار ورد لیبر آفیس رایتر رو دارید که همون کاری که برای تایپ متن و تنظیم اون میخواید انجام بدید توی نرم افزار متن باز هم میتونید انجام بدید. از اون طرف برای وارد کردن داده های مختلفی که سازمان میخواد نگه بداره و باشون کار بکنه، توی یک شرکت کوچیک معمولا خیلی سراغ درست کردن نرم افزارهای اختصاصی نمیرن، نرم افزارهایی رو دارن تحت عنوان صفحه گسترده. چیزی که شما توی صفحه گسترده یا spreadsheet به زبان انگلیسی میبینید یک مجموعه ای از خونه های مربعی یا مستطیلی هستند کنار هم که یک جدول رو می سازند. شما تو این جدول هر جا که خواستید متناسب با اون ساختاری که مد نظرتون هست که ممکنه به چاپ هم برسه چاپش بکنید، اطلاعات رو وارد می کنید اون جایی که باید اطلاعات وارد بشه، و بعد جایی که اطلاعات باید محاسبه بشه تو خیلی از نرم افزارها با کلیک کردن روی دکمه فرمول یا وارد کردن عدد مساوی یک فرمول می نویسید. فرمول کاری که انجام میده اینه که شما بهش میگید که از جدول فلان، هر جدولی سطر و ستون داره دیگه، A, B, C, D میره جلو و از اون طرف شماره داره 1, 2, 3, 4, 5. مثلا میگید از ستون A1 یه اطلاعاتی رو بردار، با ستون A2 جمع بزن، نتیجه شد اینجا بگذار. فایدهش چیه؟ شما یک نرم افزار حقوق دستمزد میخواید درست بکنید یا بخرید، این نرم افزار حقوق دستمزد گرونه و ممکنه اساساً با کاری که شما میکنید تطابق نداشته باشه. به جای این کار شما یک نرم افزار صفحه گسترده رو استفاده میکنید که اطلاعات ساعت کار کرده افراد، اطلاعات مختلفی که مهم هست در محاسبه حقوق رو وارد میکنید و نهایتاً یک فرمول درست میکنید که مثلا به ازای هر ساعت این رقم که اون رقم هم وارد شده توی صفحه گسترده، از این ستون بردار، در این ستون ضرب بکن و حقوق هر فرد رو حساب میکنید و بعد سطرهای مربوط به حقوق رو جمع میزنید، مثلا حقوقی میشه که باید این ماه پرداخت بکنید. تو کشور ما معمولا از نرم افزار انحصاری اکسل استفاده میکنن که شرکت مایکروسافت تولید کرده، اما نمونه های متن باز و رایگان هم وجود داره مثل لیبر آفیس کلک یا اوپن آفیس کلک که این نرم افزارها میتونن به عنوان جایگزینی برای نرم افزار انحصاری شرکت مایکروسافت به کار برن. همونطور که تو برنامه‌های مختلف هم ما اشاره میکنیم، نرم افزارهای متن باز و رایگان گزینه بسیار خوبی برای جایگزینی با نرم افزارهای انحصاری هستند که امکان بومی سازی اونها در کشور وجود داره. به عنوان مثال نرم افزار لیبر آفیس در کشور بومی سازی شده و به زبان فارسی هم در دسترس هست، که خب البته در کشور سیاست‌های کلان استفاده از نرم افزارهای متن باز هم مسبب شده و خیلی خوبه که این نرم افزارها که میتونن صرفه‌جویی خوبی برای کشور به همراه داشته باشن مطابق آنچه که مصوب شده در دولت در ادارجات و جای مختلف هم مورد استفاده قرار بگیرن و دیگه ما مجبور به استفاده از نرم افزارهای انحصاری برخی شرکت‌های آمریکایی نباشیم.
چون می‌خواستم بپرسم این نرم افزارهای اداری که موجود هست در کشورمون و کاملا داخلی سازی شدن، منظور نظر چی هست که شما می‌فرمایید که خب ما می‌تونیم اون انحصار رو پشت سر بگذاریم و بخوایم از منافعش منتفع بشیم. این نکته رو از حضورتون بپرسم آقای دکتر نوری‌خوا، این که نرم افزارهای اداری به لحاظ ساختاری با سایر نرم افزارها تفاوت خاصی میکنن، این رو هم ممکنه روشن به ما بگین؟
بله، معمولا نرم افزارهای اداری، اون نرم افزاری که به صورت عام به کار گرفته میشن، باید از این ویژگی برخوردار باشن که خیلی انعطاف پذیر باشن و قابلیت های متنوعی رو به ما بدن و توی نرم افزاری که برای یک هدف مشخص و خاص نوشته شده بالاخره سعی میشه که قابلیت‌هایی رو توش بگنجونند که از قبل براش پیش‌بینی شده. اما توی یه مجموعه نرم افزار اداری که به صورت عام به کار گرفته میشه معمولا این قابلیت‌ها باید خیلی گسترده باشند و این نکته توی نرم افزار وجود داشته باشه که با نیازمندی های متنوعی که در صنایع و شرکت ها و جای مختلف وجود داره خودش رو بتونه تطابق بده. به خاطر همینم نرم افزار های اداری معمولا نرم افزار های عظیمی هستند. اینکه شما بتونید اطلاعات مختلف رو ذخیره بکنید، ویرایش بکنید، قالب بندی بکنید، ارائه بکنید، همه اینها در قالب یک نرم افزاری می گنجه که بتونه خودش رو سازگار بکنه با نیاز کاربر. و بنابراین نرم افزاری اداری هرچند در دنیا زیاد هستن، اما نمونه های موفق اونها چه به صورت تجاری و چه به صورت متن باز معمولا اندکند.
درسته. یه نکته دیگه رو هم از حضورتون بپرسم، این که حالا با توجه به توضیحاتی که دادی درباره انواع نرم افزارهای اداری، آیا به طور کلی حالا با استفاده از این نرم افزارها ما تونستیم اون بوروکراسی اداری که دغدغه خیلی ها هست رو کاهش بدیم یا خیر؟ که اگر اجازه بدید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود و درباره این موضوع هم با شما صحبت می‌کنیم. دوستان شنونده، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه میتونید به ما بگید، چون به خواست شما ما میتونیم موضوعی رو در برنامه خصوص مجازی بیشتر پی بگیریم. پس اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور می‌کنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 به دست ما برسونید.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، شنوندگان خوب برنامه اقتصاد مجازی. ممنونم که همچنان با ما هستید روی همین موج اف ام 98 مگاهرتز. اگر که از ابتدای برنامه با ما بوده باشید میدونید که درباره مزایا و معایب استفاده از نرم افزارهای اداری داریم با شما صحبت میکنیم و خب آقای دکتر توضیح دادن و از انواع نرم افزارها برای ما گفتن و اینکه حالا به لحاظ ساختاری با سایر نرم افزارها چه تفاوتی داره. حتی نکته که خب مهمم بود این بود که ایشون اشاره کردن که نرم افزارهای اداری موجود در کشورمون حتی کاملا داخلی سازی هم شده و این جای شکر داره. من تو یک موضوعی رو مطرح کردم با آقای دکتر نوری‌خواه، کارشناس حضوری برنامه، استاد محترم دانشگاه، اینکه آیا به طور کلی با استفاده از این نرم افزارها موفق شدیم که بوروکراسی اداری رو در کشور کاهش بدیم یا خیر. خب ایشون پاسخگو هستند و ما هم شنونده. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
ببینید خیلی وقتا یه کارهایی هست که روندش از قبل توسط مدیریت اون سازمان مشخص شده که باید این روال طی بشه، اما اینکه این روال رو ما بخوایم انجام بدیم، اگر از ابزارهای استفاده بکنیم که بهره‌وری رو افزایش میده، قاعدتاً اون فرایند خیلی راحت‌تر میتونه انجام بشه. مثلا اینکه باید یه تعدادی نامه برای 100 نفر 1000 نفر تولید بشه و به نام اونها زده بشه. خب اگر ما بخوایم بدون استفاده از ابزارهایی که بهره‌وری رو بالا میبرن، این نرم افزارهای اداری رو اگر به خوبی بشناسیم و کارکردش رو بدونیم، اینها باید دستی نوشته میشد یا نه، اگه حتی ابزارهایی داشتیم که به نوعی قابلیت‌های کافی نمیداشتن، باید به ازای هر فرد تایپ میشد و چاپ میشد. خب راهکاری که این ابزارها میتونن در اختیار ما قرار بدن اینه که ما این اسامی رو توی یه پایگاه داده کوچک که توی نرم افزارها وجود داره یا توی یه صفحه گسترده وارد بکنیم و بعد اون بخشی از نرم افزار که کار ویرایش متن رو بر عهده داره این اطلاعات رو از پایگاه داده کوچکی که داریم یا از صفحه گسترده بخونه و به ازای هر کدوم از این افراد بتونه یک متنی رو تولید بکنه و بعد اونها رو به چاپ برسونه. پس تا حدود این ابزارها کمک میکنند که اون فرایندهایی که از قبل پیشبینی شده رو بتونیم خیلی بهتر و با کارایی بهتر و با بهره‌وری بالاتری به انجام برسونیم. اما هستند نرم افزارهایی که کمک میکنن در کنار این ابزارها که فرایندها اساسا اصلاح بشه و خب ما در مورد اونها اینجا کمتر صحبت میکنیم، به خصوص نرم افزارهایی که کمک میکنن فرایندهای انجام کارها اصلاح بشه، اونها در یک لایه دیگری هستن. اینجا ما با این نکته درگیریم که اطلاعات میخواییم وارد رایانه بکنیم، اطلاعات میخواییم در یه سطح اولیه پردازش بکنیم و حتی برخی از متون، گرافیک ها و چیزهای مختلف رو بتونیم تولید بکنیم و در اختیار کاربران قرار بدیم، در اختیار مدیران قرار بدیم. یکی از نرم افزاری دیگری که تو مجموعه نرم افزار اداری معمولا به کار گرفته میشه نرم افزار ارائه هست. خب خیلی جاها ما میخوایم کاری که انجام دادیم تا الان رو ارائه بدیم، باید بتونیم از طریق یه نرم افزاری ارائه بدیم. معمولا این کار توی کشور ما با پاورپوینت انجام میشه که باز شرکت مایکروسافت تولید کرده، اما جایگزین های خیلی بهتری هست مثل لیبرافیس ایمپرس که میتونه این کار رو انجام بده و یک نرم افزار رایگان و متن باز هست. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از این نرم افزارها که پیش از این روی رایانه نصب میشدن الان این امکان وجود داره که از خدمات تحت وب یا خدمات اینترنتی نرم افزارهای اداری بشه بهره گرفت. دیگه شاید لازم نباشه که روی هر رایانه ما بخوایم یک نرم افزار ویرایشگر متن، یک نرم افزار صفحه گسترده و یک نرم افزار ارائه نصب بکنیم و در کنارش یه پایگاه داده کوچک رو هم داشته باشیم. همه این کارها میتونه تحت وب انجام بشه یا درون سازمان یا به صورت اینترنتی و خب خیلی از شرکت‌ها در دنیا استقبال کردن از این مسیر که رایانه هایی حتی ارزان‌تری بخرند که فقط بتونه به اینترنت وصل بشه و دیگه بقیه کارها در یک محیط اداری آنلاین، یه محیط اداری برخط بتونه انجام بشه.
بسیار خوب. خب اجازه بدید که آقای دکتر ما در خصوص نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای اداری در کشورمون بیشتر اطلاعات رو کسب کنیم، با توجه به اینکه آقای دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات همین دانشگاه روی خط ارتباطی برنامه ما هستند و میتونیم از تجربیات و آگاهیشون هم در این زمینه استفاده کنیم. آقای دکتر هاشمی گلپایگانی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و شنوندگانتون و امیدوارم مطالبی که خدمتتون میگم مفید فایده باشه.
حتما همطور خواهد بود، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر هاشمی گلپایگانی، حالا ما حضور ارزشمند آقای دکتر نوری‌خواه رو هم داخل استودیو داریم، حتما ایشون سوالات دقیق‌تری رو از شما خواهند پرسید. مطمئنم من می‌خوام به طور کلی شما برای آغاز به ما بگید که نقاط ضعف نرم‌افزارهای اداری در داخل کشورمون چی هست و اینکه حالا در خصوص اینکه چگونه این آسیب‌ها رو هم از بین ببریم حتما با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر نوری‌خواه شما نکته‌ای هم دارین؟
بله، من فقط می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در این برنامه در مورد نرم‌افزارهای اداری صحبت می‌کنیم که عام هستن، مثل نرم‌افزارهای ویرایشگر متن، نرم‌افزارهای صفحه گسترده و نرم‌افزارهای ارائه و پایگاه داده‌های کوچک که معمولاً تو کشور ما داره از آفیس مایکروسافت استفاده میشه، در حالی که نرم‌افزارهای متن باز و رایگانی هم هستن که قابل استفاده اند و فکر میکنم خیلی خوبه که در مورد نرم‌افزارهای برخط یا نرم‌افزارهایی که به صورت ابری دارن این خدمات رو ارائه میدن هم صحبت بکنیم و اینکه چگونه است که در دنیا دارن به سمت استفاده از خدمات ابری در اینجور به عنوان جایگزینی برای این نرم‌افزارهای اداری سنتی میرن.
خیلی خب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از شما و مهمانتون از بابت موضوع خیلی خوبی که مطرح فرمودید. در واقع بحث نرم افزارهای اداری به لحاظ موضوعی همون مواردی رو که آقای دکتر اشاره کردن رو شامل میشه. اما به لحاظ مصداق و تولیداتی که در این حوزه در دسترس هست و ما میتونیم در کشورمون یا در سازمان هامون از اونها استفاده کنیم، متاسفانه دچار فقر شدیدی هستیم. و من یادمه که در مثلا حدود 15 سال پیش شاید قبلتر در این حوزه خب یک شرکت‌هایی در داخل کشور فعالیت‌هایی رو شروع کرده بودن. مثال اگه بخوام بزنم، نرم افزاری تحت عنوان زرنگار بود که ویرایشگر متن خیلی خوبی بود، یادم اون موقع خیلی این گسترش پیدا کرد و استفاده ازش. ولی متاسفانه بعدها به واسطه ورود نرم افزارهای دیگر که عمدتاً خارجی بود و عدم حمایت از این تولید داخل، عملا دیگه ادامه پیدا نکرد. ما عمدتاً ضعفمون در این حوزه عدم ورود شرکت‌ها و به اصطلاح تولید کنندگان نرم‌افزارمون به این حوزه هست، به دلیل اینکه فاصله خودشون رو تا آنچه که در دیگر به اصطلاح موارد وجود دارد و در دسترس هست زیاد می‌بینن. البته موضوع نرم‌افزارهای متن بازی که آقای دکتر نوری‌خواه به درستی اشاره کردن یک فرصت خیلی خوبی هست، ولی کمتر میبینیم که در این حوزه ورود پیدا بکنن شرکت ها و مؤسسات، و این جای تأسف داره. این به نظرم میاد که یک ضعف بزرگی هست. ما ایده ها و کارهای خیلی خوبی را میتونیم در این حوزه شکل بدیم و به خصوص متناسب با شرایط سازمان ها و کشورمون در واقع بتوانیم توانمندی های خوبی رو تولید کنیم و شاید اینها بتونه در ایجاد درآمد و صادرات هم نقش زیادی داشته باشه. در کل این از بابت بحث خود تولیدات نرم‌افزار. ولی به لحاظ استفاده از این نوع نرم‌افزارها در سازمان‌ها، خب دامنه موضوعات خیلی گسترده است و شاید بشه گفت که قبل از اینکه ما ورود به استفاده از این نوع نرم‌افزارها در سازمان‌ها بکنیم، باید که یک فکر اساسی به حال معماری ها و طرح اجرایی سازمان هامون داشته باشیم که بتونه با کارگیری این نوع نرم‌افزارها تطابق و همخوانی داشته باشه. اینکه افراد به صورت متفرقه اقدام به استفاده از این نرم‌افزارها بکنن، خب این یه گام خوب و گام لازمی هست، ولی حتما کافی نیست. طبیعتا در کارهای سازمانی باید این جمع عوامل و اجزای سازمان باشه که بتواند هم‌افزایی داشته باشه و بتواند بهره‌وری بالا رو در واقع در یک سازمان ایجاد کنه، که ما الان فکر میکنم تا اون نقطه راه زیادی داریم و باید تلاش بیشتری کنم، اگرچه گام‌های خوبی و مثبتی هم برداشته شده.
آقای دکتر، من این نکته رو می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که نرم افزارهای اداری مشابه اون نرم افزاری که اسم برده شد برای ویرایش متن، برای تهیه ارائه، برای صفحه گسترده، الان به صورت برخط در دسترسه و خب برخی از شرکت‌ها شروع کردن به ارائه این خدمات مبتنی بر خدمات ابری، یعنی شما دیگه چیزی رو تو رایانه خودتون ذخیره نمی‌کنی یا تو رایانه شرکت و یا تحت اینترنت یا توی شبکه داخلی سازمان، اینها داره روی ابر ذخیره میشه. محیط محاسبات ابری چه ویژگی هایی داره که شرکت ها در دنیا به این سمت رفتن؟
طبیعتا همونطوری که اشاره کردید، به لحاظ اجرا و مدیریت و به اصطلاح جلوگیری از آسیب پذیری هایی که میتونه ناشی از عدم نصب درست و یا تنظیمات مناسب برای این نرم‌افزارها باشه روی کامپیوترها و دستگاه‌های تک تک اشخاص، خب طبیعتاً محاسبات ابری خیلی میتونه و در واقع ابزارها و بسترهای ابری میتونه که خیلی مناسب و مفید باشه. اما نکته‌ای که هست اینه که باز اونجا هم موضوع در واقع شکل پیاده سازی، خود محتوا و قابلیت‌های این نرم‌افزارها خیلی تفاوتی نمی‌کنه. اینکه ما الان در نحوه پیاده سازی و دسترسی به این نوع نرم‌افزارها بریم به سمت بسترها و سامانه‌های ابری می‌ریم، یه واقعیتی است به جهت همون اقتضاعاتی که گفتم. الان بالاخره ارتباطات و دسترسی به شبکه و اینترنت خب طبیعتاً روز به روز تسهیل میشه و این حرکت رو توجیه می‌کنه. اما به لحاظ توانمندی ها و قابلیت ها، خب طبیعتا اگر شما از یک سامانه ابری نرم‌افزارهای اداری استفاده بکنید، دیگه تحت سیطره و تحت اصطلاح تدابیر اون ایجاد کننده نرم‌افزار خواهید بود. مگر اینکه به او بخواید سفارش بدهید. خب طبیعتا اینجا دیگه هزینه ها ممکنه که متناسب با سفارش شما افزایش پیدا بکنه و اون امکانات و قابلیت هایی که شما به سفارش ایجاد میکنید شاید برای دیگران قابل استفاده نباشه که بخواد حالا مثلا هزینه ها سرشکن بشه و برای شما به صرفه در بیاد. اینه که اینجا یه مقوله مهم و به اصطلاح قابل تأملی داره، اگرچه در کل استفاده از بسترهای ابری میتونه خیلی خوب باشه، مضافاً بر این که بسترهای ابری خیلی میتونه امکان همکاری ما بین اعضا و اجزای یک سازمان رو بیشتر فراهم بکنه به لحاظ امکانات و قابلیت ها، مثلا به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات یا تدوین و ویرایش اشتراکی متن ها یا همین ارائه هایی که شما اشاره کردید، اینا همه به واسطه سامان های ابری امروزه امکان پذیر شده و خیلی سهل الوصول شده.
گروه افزار به نوعی دیگه، یعنی یعنی کلامتون اگه دکتر گروه افزار به معنی ابزاری که یا نرم افزاری که تسهیل بکنه همکاری بین افراد رو. خب خیلی
خب طبیعتاً بسترهای ابری خیلی میسرتر و فراهمتر است و سهل الوصوله. اما خب یه نکته هم اینجا هست و اونم این که اگر این بسترهای ابری به خصوص اونی که الان تو کشور ما در دسترس هست، چون ما که بستر ابری درونزا یا داخلی من حداقل سراغ ندارم، عمدتاً چیزایی که توسط شرکت‌های خارجی من جمله حالا گوگل یا هر کدوم مایکروسافت یا نظایر اونها ارائه شده، طبیعتاً این میتونه خودش یه چالشی باشه که حریم سازمان‌ها و حریم خصوصی اشخاص در واقع میتونه به واسطه استفاده از این نرم‌افزارها هم نقض بشه و اینکه حالا چه تدابیری چه قواعدی باید در استفاده از اینها رعایت بشه و تا بتونه اون حریم ها حفظ بشه و آسیب از ناحیه این در واقع نقض حریم سازمانی حاصل نشه، اینا خب طبیعتاً مواردی هستش که باید بهش توجه بشه، ضمن اینکه باید باشه مضاعفی بشه واسه اینکه همچین ابزارهایی در داخل تولید و در اختیار قرار بگیره.
بله خدمتتون عرض کنم که ما لحظاتی است که همراهی ارزشمند آقای دکتر اسماعیل رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند رو هم داریم. ایشون پشت خط هستن، اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم و خب نظر ایشون رو هم درباره مباحثی که گفته شد بشنویم. آقای دکتر رضایی سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت آقای دکتر هاشمی و آقای دکتر نورخواه همچنین سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید، خیلی استفاده کردم از فرمایشات آقایون و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌خواه بفرمایید.
بله. آقای دکتر رضایی من خدمت شما عرض سلام دارم و این نکته رو می‌خواستم از شما بپرسم که ویژگی‌های مثبت نرم افزارهای ابری رو شما چه می‌بینید و اینکه آیا ما می‌تونیم از این خدمات داخلی هم استفاده بکنیم؟ یعنی یه دغدغه‌ای هست توی یک کشور اروپایی بود که ممنوعیت‌هایی رو ما دیدیم گذاشتن در مورد آفیس 365 که نسخه اینترنتی نرم افزار آفیس مایکروسافت هست که چون اطلاعات داره خارج از یک سازمان یا خارج از یک مدرسه یا خارج از جاهایی که دارن از این استفاده میکنن ذخیره میشه، سعی میکنن که از این استفاده نکنن. اما آیا میشه از همین دانش ابری استفاده کرد و از فناوری محاسبات ابری استفاده کرد و درون یک سازمان اطلاعات رو ذخیره کرد و اون طرف از مزایای محاسبات ابری هم بهره مند شد؟
خدمت شما سلام عرض میکنم. در رابطه با مزایای خدمات ابری، خب هم جنوبالی اشاره فرمودین هم دکتر هاشمی اشاراتی داشتن، مهمترین اونها بحث های در واقع هزینه و کاهش هزینه ها، صرفه‌جویی در زمان های دسترسی و تسهیل دسترسی هاست. اما این که فرمودید میتونیم اونها رو استفاده بکنیم و در واقع داخل سازمان باشه، معمولا خدمات ابری در واقع توسط سازمان هایی ارائه می گرده و در واقع موضوع سرورهای محلی یه موضوع در واقع حل شده هست که شما نیازی به سرورهای محلی ندارید، اصلا از ابتدا به سراغ خدمات ابری میرید که شما رو درگیر سرورهای محلی و یا تجهیزات محلی خود سازمان نکنه، مگر شما یک سازمان بسیار گسترده‌ای رو فرض بکنید، مثلا یک چیزی تحت عنوان دولت الکترونیک رو در سطح ملی فرض بکنید، در این صورت شما میتونید بگید که خیلی خب ما سرورهامون رو در یک فرض میکنم سازمان متمرکزی داریم که مسئولیت ارائه خدمات رو به تمام سازمان‌هایی که در داخل کشور هستن ارائه میکنه و این رو براشون تسهیل میکنه و بهشون خدمات رو ارائه میده. ولی اینکه بخوایم بگیم هر سازمانی مستقلا برای خودش سرورهایی داشته باشه که بشه اون بحث امنیت و این مسائل رو تامین بکنه، این دیگه اون وقت خدمات ابری نخواهد بود. دقت میکنید، خدمات ابری که سازمان خودش درگیر امنیتش باشه، درگیر پشتیبانی نرم افزارش باشه، درگیر پشتیبانی سخت افزارش باشه، این عملا همون در واقع سرورهای محلی هست که حالا از طریق اینترنت یا شبکه داخلی داره اون خدماتش رو به اعضای خودش ارائه میکنه. نه مسئله در واقع مجوزهای استفاده از نرم افزارهایی مثل آفیس و اینها هم باید به شکل دیگه حل بشه و به نظر من همون سازمانی که همون در واقع سرویس دهنده خدمات ابری باید بتونه این مشکلات رو حل بکنه، این مجوزها رو دریافت بکنه، که این هم یکی از در واقع مزایای استفاده از خدمات ابری هست که سازمانی که خدمت دریافت میکنه خودش درگیر دریافت مجوزها، تمدید مجوزها، ارتقای نرم افزارها نشه.
فکر میکنم که خیلی خوبه که در این مورد نظر آقای دکتر هاشمی گلپایگانی رو هم بدونیم در مورد خدمات ابری و به خصوص در مورد دولت الکترونیک. آیا میشه یک ابر حاکمیتی رو راه اندازی کرد که به نوعی خدمات دولتی در جای مختلف روش قابل عرضه باشه و هزینه و مشکلات مختلفی که سازمان مختلف دولتی دارند یا حتی قوه قضاییه و جای دیگه کاسته بشه و توی یک بستر مشترک این خدمات قابل عرضه باشه؟
طبیعتاً یه همچین موضوعی 100% لازم هست و نمیشه این رو انکار کرد، خصوصا که داده های حوزه دولت معمولاً چون حول اشخاص و سازمان ها شکل میگیره باید یک پارچه‌ای کاملا منطقی بر اونها حاکم باشه تا بتونه معنا و مفهوم داشته باشه و بتونه کارکردهای خودش رو به دنبال داشته باشه. مگر اگر این داده ها تکراری باشه، جدا از هم باشه و هم ارتباط نداشته باشه، عملا اون فواید و مزایاش حاصل نخواهد شد و فقط صرفا هزینه مضاعف خواهد شد. طبیعتا این پس بنابراین لازم هست که ما بتوانیم در حوزه دولت الکترونیک یک ابر در واقع بستر ابری رو پیش بینی کنیم. اما اینکه شما فکر کنید تمام کارها و خدمات روی این بستر ابری به طور منحصر ایجاد میشه، شاید اینطور نباشه. بخشش حتما اینجور خواهد بود و امکان پذیر هست، اما بخشش باید سمت سازمان یا حالا در اصطلاح فنی اگه بخوایم سمت کلاینت سایت باید در واقع این کار انجام بشه، به جهت اینکه هم به لحاظ هزینه های پردازش و تأمین منابع مورد نیاز برای حجم عظیم ذخیره سازی و بازیابی داده های دولتی و همچنین انجام پردازش های روی اونها، طبیعتا این بستر ابری اون وقت ناچارا خیلی بزرگ خواهد شد و عملا شاید امکان پذیر نباشه. بنابراین ما لازمه که بخشی از اون عملیات پردازشی رو توضیح کنیم سمت سازمان ها. مضافا بر این که یک سری کارها هستش که اساسا در حوزه دولت مختص یه سری سازمان‌های خاص هست، مثلا کار گمرک رو شما جای دیگه نمی‌تونید پیدا کنید که انجام بده، ولی مثلا فرض بفرمایید دادگان مربوط به ثبت